الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خداوند بزرگ و شاکرین که باز توفیق داد در 13 روز ماه مبارک رمضان ما 12 جلسه خودسرانی در قرآن رو خدمت استاد محترم حجت الاسلام انیسی جناب آقای دکتر لکزایی باشیم که دیروز در واقع ما بحثمون الان در بخش حضرت موسی علیه السلام هست و سوره طه. دیروز به بخشی که در واقع خداوند حضرت موسی را هم میکنه که برای مواجهه با فرعون آزمایشون و درخواستهایی هست که به حضرت موسی مطرح شد و پاسخهایی که خداوند به حضرت موسی داد، فضای کلی بحثی هست که ما در جلسه دیروز در موردش گفتگو کردیم و در نهایت یک شاخصهایی در اون بخش عرفانی مطلوب مثل احساس مسئولیت، شریعت آسان، پایبندی به وجه، نصرت الهی، قدرت الهی، آزمایش در واقع در انتخاب مدیران و حکمرانان، این فضای کلی بحثی بود که در واقع دیروز در مورد اون گفتگو کردیم و امروز هم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی هستیم با ذکر یک صلوات بر محمد آل.
اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضر همه عزیزان، اساتید حاضر در جلسه، حضار گرامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. طاعت و عبادتتون قبول باشه. خدای متعال رو شاکر هستیم که توفیق داد در ماه مبارک رمضان در محضر قرآن کریم باشیم و بخشی از بهترین لحظات عمر ما رقم بخوره. ما هر مقدار که اون سما با قرآن بیشتر بشه، با محتوای قرآن مخصوصا بیشتر ارتباط برقرار بکنیم، مواد سالمتری به فکر ما میرسه و در این صورت هست که اندیشه های ما هم از سلامت بیشتری برخوردار خواهد بود. پس از فصل اول که فصل طور و کاخ بود، یعنی هم اشاره داشت به بازگشت حضرت موسی از پیش شعیب که در کوه طور به پیامبری مبعوث شد و هم بازگشتی داشتیم در آیات به دوره کودکی جناب موسی و تربیت موسی در مقابل دیدگان خدای متعال و با نظارت خدای متعال، منتها در کاخ فرعون، شبیه اونچه که برای جناب یوسف اتفاق افتاد. خب بار اول خدا بهش دستور داد که اذهب الی فرعون، در آیه 24 این مطلب عرض شد، فرمود اذهب الی فرعون انه طغی. حضرت موسی خواسته هایی داشت از خدای متعال، خدای متعال همه اون خواسته ها رو پذیرفت، بهش شرح صدر داد، کار رو برش آسان کرد، عقده زبانش رو گشود و وزیرش رو، برادرش رو به عنوان وزیر و پیامبر پذیرفت. حالا برای بار دوم خدای متعال می‌فرماید که اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. جناب موسی، تو و برادرت با این معجزاتی که من به شما دادم برید سراغ فرعون، ولا تنیا فی ذکری و سستی نکنید در ذکر من. ولا تنیا یعنی معطلش نکنید، سستی نکنید، کوتاهی نکنید. فی ذکری یعنی در تبلیغ ذکر من، یاد من، رسالت من. خب برای بار سوم خدای متعال دستور رو تکرار میکنه، اذهبا الی فرعون انه طغى، برید هر دوتاتون با هم به جانب فرعون، چون که فرعون طغیانگر شده است، سرکش شده. بعد دستور کار اینها رو هم مشخص میکنه، فقولا له قولا لینا. کار اولتون این هست که با او به نرمی سخن بگویید، یا گفتارتون با او سخن نرم باشد، به هر دو شکل این آیه ترجمه شده، لعله یتذکر او یخشا، امید هست که از این سخن نرم شما و قول لین شما او متذکر شود و پند بگیره، سخن خدا رو قبول بکنه، او یخشا، یا به خشوع برسه، از خدای متعال بترسه و ایمان بیاره. پس یتذکر و او یخشا، دو تا شد، این مهمه، این دو تا در ادامه کار داریم. حضرت موسی و هارون یه پیشنهادی دوباره به خدای متعال دارن، قالا، اینجا دیگه نگفته قالا، قالا، معلومه که جناب موسی هارون رو هم دیگه آورده در کنار خودش و دارن با مشورت هم برنامه ریزی میکنن که چه اقدامی انجام بدن. قالا، به خدا گفتن این دوتا بزرگوار، ربنا اننا نخاف، و خدایا ما میترسیم، ربنا اننا نخاف، خدایا ما، یعنی موسی و هارون، ما دو نفری، ما میترسیم. از چی میترسید؟ ان یفرط علینا او ان یطغى. ببینید اونجا دو تا گفت خدای متعال، گفت فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. اینجا موسی و هارون به خدا میگن که ربنا اننا نخاف، و یک، ان یفرط علینا، یعنی شاید متذکر نشود، شاید که ان یفرط علینا، حالا میگم یعنی چی، و شاید دچار خشیت و خشوع نشه، ان یطغى، یعنی ضد یتذکر و میشه ان یفرط علینا، ضد یخشا میشه ان یطغى، چون خدای متعال اون جنبه مثبت رو به اینا میگه. برای بار سوم دستور تکرار شده دیگه، اذهب انت و اخوک، بار دوم بود، بار اولش رو دیروز گفتیم در آیه 24، یعنی حدود 18 تا آیه قبلتر، و بار سوم در آیه 43 میفرماد اذهبا الی فرعون، سه بار داره تاکید میکنه. بار چهارم در ادامه میاد، منتها آیه 44 هم میگه که برید سراغ او لین و نر، با او صحبت بکنید، انشالله که مثلا یتذکر و یخشا، یا متذکر میشه یا اینکه به خشوع میرسه. موسی و هارون یه به اصطلاح نیمه خالی لیوان رو میبینن، اون طرفش رو میبینن، میگن خدا ما میترسیم که این، یک، ان یفرط علینا، ان یفرط علینا یعنی این که افراط بکنه نسبت به ما، دست درازی بکنه نسبت به ما، اصلا قبل از این که ما بخوایم کاری انجام بدیم ما رو بگیره بندازه زندان، مجازات بکنه، اصلا کار به دعوت نکشه. پس این ان یفرط علینا که عرض کردم مقابل یتذکر هست، یا اینکه ان یطغى، یا نه اصلا تو به طغیان خودش ادامه بده، به محض اینکه ما حرف بزنیم شروع کنه طغیانگری بکنه، حرفهای ناشایستی نسبت به تو و ما بزنه، و دستور برخورد با ما رو بده. پس ان یفرط علینا، اصلا نذاره که ما حرف بزنیم، بگن موسی با هارون آمده، بگه ها این موسی همونیه که یک قبطی رو کشت و فرار کرد از مصر، بگیرید پدرشو در بیارید، زندانش بکنید، مجازاتش بکنید. اصلا ما نتونیم بریم که تذکر بدیم. دومی انیت قانه، بعد از اینکه ما رو اجازه داد و رفتیم پیشش و دعوتش کردیم، ممکنه که طغیان بکنه و با ما مواجهه نادرستی داشته باشه. خدای متعال دوباره به اینها آرامش میده و میگه که نه نترسید. قال، خدای متعال فرمود لا تخافا، چون اونا دوتایی گفتن ما ترسیدیم، اینجا خدای متعال هم تثنیه میاره، لا تخافا نترسید، اننی معکما، من با شما هستم، اسمع و ارا، میشنوم اونجا چی میگید، چی میشنوید و ارا، میبینمتون، نگران نباشید. خب ببینید خدای متعال همه چیز رو میشنوه، همه رو میبینه. اینجا پس این چه توجه ویژه‌ایه؟ یعنی چی که من با شما هستم، میشنوم، میبینم؟ خب خدا با همه ما هست، سخن همه ما رو میشنوه، همه ما رو میبینه. در واقع این یه جور ایجاد آرامش و اعتماد و اطمینان هست در وجود حضرت موسی و هارون که نگران نباشید، من با شما هستم، نترسید، اگر اقدامی لازم بود من در کمک به شما انجام میدم. برای بار چهارم خدای متعال به موسی و هارون دستور میده که آقا جان پاشید برید، برید سراغ فرعون، فتیاهو، پاشید برید. ف یعنی با پس از این حرفایی که زدیم و این مکالمه‌ای که بود، فتیاهو، پاشید برید به سوی فرعون، فقولا. این دفعه خدای متعال یه کمی برنامه رو ریستر برای موسی تنظیم میکنه. دفعه قبل بهش گفت، به موسی و هارون گفت که اذهبا الی فرعون انه تقا فقولا له قولا لینا، همین یه مأموریت بهشون داد. این دفعه یه کمی ریستر این رو میکنه، چهار تا مرحله برای اینا قرار میده. فتیاه، پاشید برید سراغ فرعون، فقولا، مرحله اول چی شد؟ گفتن شد، بهش بگید انا رسولا ربک، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، فارسل معنا بنی اسرائیل، آمدیم که بنی اسرائیل رو از دست تو نجات بدیم، ولا تعذبهم، اینها رو عذاب نکن، قد جئنا که به آیت من ربک. تا اینجا گفتن بود، یعنی انا رسولا ربک، این بهش بگید ما رسولانی هستیم از سوی پروردگار تو، دوم اومدیم که بنی اسرائیل رو ببریم، بنی اسرائیل رو از دست تو نجات بدیم، به قبطی ها کار نداریم، چون فرعون قبطی ها رو شکنجه نمی کرد. در قرآن کریم هم در جای دیگری داره که یستضعف و طائفتا منهم، بخشی از مردم مصر رو فرعون مستضعف قرار داده بود و فرزندان پسرشون رو می کشت که جلسات قبلم اشاره کردم. در واقع چون قبطی ها که مشکلی نداشتن، اونها همراه فرعون بودن و یاوران و یاران فرعون بودن و کمککار او بودن در این ظلم ها، جناب موسی میگه که من آمدم که بنی اسرائیل رو از دست تو نجات بدم، بنی اسرائیل رو بده به من، من ورشون دارم ببرم به سرزمین خودشون، ولا تعذبهم، اینا رو شکنجه نکن، عذاب نکن. خب این مرحله اول گفتن بود، مرحله دوم دلیل آوردنه. خدا میگه که قد بگید قد جئنا که به آیت من ربک، ما معجزه هم داریم، البته که معجزات دوتا بود، یکی عصا رو که مینداختن اژدها میشد و دوم همون ید بیضا بود. مرحله سوم تشویق فرعون هست و سلام و علی من تبع الهدا، سلام، امنیت و آرامش و صلح برای کسیه که تبعیت بکند از هدایت. این تشویقه. پس مرحله سوم شد تشویق. اگه تو حرفای ما رو گوش بدی به صلح و سلام و آرامش میرسی، هیچ مشکلی پیش نمیاد. مرحله چهارم تهدیده. انا قد اوهی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. فرعون، به ما وحی شده که عذاب برای کسیه که تکذیب بکنه رسولان الهی رو و تولا و از اونها اعراض بکنه. پس یه برنامه چهار مرحله ای خدای متعال این دفعه جلوی موسی و هارون گذاشت، گفت اینجوری برید. احساس کرد خدای متعال که اون جمله ای که قبلا گفته برای اینا انگار کافی نبوده. مرحله اول گفتن، یه پیام رو میرسونید. مرحله دوم ارائه معجزه تا مطمئن بشن اینها که شما پیامبر هستید. مرحله سوم تشویق، اگه ایمان بیارید از سلامت و امنیت و آرامش برخوردار خواهید بود. مرحله چهارم تهدید، اگه تکذیب کنید و اعراض کنید عذاب الهی متوجه شما خواهد شد. که خب چنان که می دانید فرعون قبول نکرد و بعدن در نیل غرق شد و عذاب الهی متوجه او شد. خب جناب موسی و هارون رفتن به دربار فرعون و این اقدامات رو انجام دادن. این دیگه توی قرآن نیامده، معلومه که رفتن و این اقدامات رو انجام دادن. حالا نوبت فرعونه که صحبت بکنه در پاسخ جناب موسی و هارون. قال، فرعون گفت فمن ربکما یا موسی. ببینید در خطاب هم هارون رو خطاب قرار میده هم موسی رو، میگه فمن ربکما، خدای شما دوتا کیه؟ یا موسی، ای موسی. یعنی معلومه که موسی ریاست هیئت رو به عهده داره، این مشخص بوده اونجا. خب موسی جواب داد، موسی گفتش که قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. پروردگار ما کسی است که دو تا کار انجام میده، یک موجودات را خلق میکند، دو موجودات را به کمالشون هدایت و راهنمایی میکند. پس خلق موجودات، دو هدایت موجودات به مسیر کمالیشون. اینجا فرعون یک شیطنتی میکنه، میگه که قال، یعنی گفت فرعون، فما بال القرون الاولا. موسی، این نیاکان ما تکلیفشون چی میشه؟ این کسانی که پیشینیان ما که بودن و بالاخره از دنیا رفتن، اینا آیا به سعادت میرسن، به شقاوت میرسن؟ اینا براشون چه اتفاقی میفته؟ این خیلی جالبه، این جوابی که اینجا موسی میده. موسی خیلی زیبا جواب میده، میگه قال، موسی گفت علمها عند ربی. جواب این سوال تو رو خدا میدونه، علم این مطلب در نزد خدا هست. فی کتابن، در یک کتابی ثبت شده هست، هیچ جای نگرانی نیست. لا یذل ربی ولا ینسا، خدای من نه خطا می کند و نه فراموش می کند. خب اون نکته مهم چی بود؟ ببینید اینجا فرعون معلوم بوده که خیلی بقره به قول امروزی های دیپلمات یا یه سیاستمدار خیلی زیرکی بوده. با سوالی که کرد انتظارش این بود که موسی علی قاعده جواب خواهد داد که اینا همه جهنمی هستن. وقتی که موسی همچین جوابی میداد، فرعون میتونست همه کسانی رو که در جلسه حضور داشتن و همینطور همه قبطی ها رو علیه موسی بسیج بکنه، بگه ببینید یک کسی آمده میگه که همه نیاکان شما در جهنم هستن. اما موسی خیلی هوشیارتر از او بود، پیغمبر دیگه، صلاحیت های بالایی داره، شایستگی های بالایی داره، وارد این حاشیه‌ای که فرعون میخواد ایجاد بکنه نمیشه. خیلی پاسخ به قول امروزی ها دیپلماتیکی میده، پاسخ هم درسته هم نمیگذره که موسی که فرعون به هدفش برسه. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا. عزیزان من، این رو، این اهمیت رو، این تذکر رو من از این بابت میدم، بعضی وقتها تو دنیا در مواجهه‌ای که دیپلمات‌های اسلامی با دیپلمات‌های غیر مسلمان دارن، مسئولان ما با کشورهای دیگه دارن، باید حواسشون باشه به هر سوالی لازم نیست ما جواب بدیم، یا به هر سوالی لازم نیست جوابی که طرف مقابل ما میخواد ما بدیم. ما یه جوری باید جواب بدیم که فرد با پاسخ ما به هدف خودش نرسه، نتونه ما رو ببره به حاشیه و برای ما مشکلاتی درست بکنه. البته تا چه رسد به این که ما خودمون یه وقتی حرفهایی بزنیم که اصلا لزومی نداره. اینجا رسالت حضرت موسی طبق دستور خدای متعال این بود که به آدمهای اکنون بپردازه، بره فرعون رو که رئیس جامعه هست و سرمنشأ همه گمراهی ها هست، از اینجا دعوت رو شروع بکنه، از اون نقطه کلیدی. الان بحثش هدایت فرعونه، هیچ لزومی نداره که بره بگه بله گذشتگان شما همه جهنمی هن، الان تو جهنم هن، خدا داره عذابشون میکنه. نه، با این که قبلا گفت دیگه، به فرعون گفت اگر تکذیب بکنی و تولا اعراض بکنی به من وحی شده که سزای تو عذاب جهنم هست. یعنی در آیه 48 به فرعون این رو گفت که انا قد اوهی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، ولی اینجا دوباره به فرعون جواب نداد که آقا جواب همونی که من قبلا گفتم، اگر کسی بدون ایمان از دنیا رفته باشه، با اعراض از انبیا از بین رفته باشه، این عذاب و چه و چه، نه، خب این علمش در نزد خدا است، تو حاشیه‌ای که فرعون براش میخواست درست کنه نیفتاد. بعد یک کمی خدای خودش رو حالا وصف میکنه، الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء، خدایی که زمین رو برای شما گهواره قرار داده، محل سکونت و آرامش قرار داده و قرار داده در این زمین برای شما راه‌ها رو که میتونید تجارت بکنید، به نیازهای خودتون رسیدگی کنید، فرو فرستاده از آسمان آب رو، اخرج نابهی از واجن من نبات شتا که میرویانیم به کمک این آب باران، گیاهان مختلف و فراوان که البته زوج هم هستند، گیاهان نر و ماده، کلو ورعا و انعامکم، بخورید از این نبات ها و همینطور بچرانید چهارپایانتان را، ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، در اینها نشانه هایی هست برای صاحبان عقول، منها خلقناکم، از زمین شما را آفریدیم، و فیها نعیدکم، به زمین شما رو برمیگردانیم، و منها نخرجکم تارتن اخرى، در روز قیامت دوباره شما رو از همین زمین خارج میکنیم، ولقد اریناه آیاتنا کلها، خدای متعال میفرماید که ما به فرعون همه نشانه های خودمون رو نشون دادیم، ولقد تحقیقا اریناه نشان دادیم به فرعون آیاتنا، آیات خودمون را، کلها همه آیاتمون رو. اما فکذب و ابا، تکذیب کرد و ابا، ابا یعنی اینکه ابا کرد، سر برتافت، نپذیرفت، ایمان نیاورد. نه تنها ایمان نیاورد، بلکه شروع کرد به افترا زدن به موسی، شروع کرد به تهمت زدن، شروع کرد به هو کردن موسی. قال به موسی گفت که فرعون، یعنی به موسی گفت اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، تو اومدی که ما رو از سرزمینمون بیرون کنی، به سحر که یا موسی، با یه سحر، چیز مهم میتونه، تو یه سحر دستت هست. خب گفته شده که در این دوره سحر خیلی گسترده هست در سرزمین مصر، و معجزه موسی هم یه معجزه‌ای بود که بتونه در واقع اینها رو مجاب بکنه. یه چیزی آورده بود موسی، معجزه‌ای آورده بود که میتونست بر کل سحر غلبه بکنه. پس فرعون یکم به روی خودش نمیاره بحرانی بودن اوضاع رو، خیلی طبیعی برخورد میکنه، میگه تو میخوای که زمین ما رو از چنگ ما در بیاری با سحر خودت، و این چیزی نیست، فلا نعتیه نکه به سحر مثلهی، من هم مشابه این سحر تو رو میارم. فجعل بیننا و بینک موعدن، یه زمانی رو مشخص بکن بین ما و خودت، لا نخلفه نحنو ولا انت، ما و شما مخالفت نکنیم دیگه، یه وعده مشترکی بذاریم، مکانن صبا، یه جایی که، یه مکانی که صبا به طور مساوی همه مردم اونجا دسترسی داشته باشن، تا من ساحران خودم رو بیارم، تو همین سحرت رو بیار، اونجا ببینیم کی پیروز میشه. حضرت موسی قبول کرد، گفت باش. قال حضرت موسی گفت موعدکم یوم الزینه، روز عید وعده شما باشه. یوم الزینه، روز زینت، روز عید، چون لباس نو می پوشن و تزیین می کنن، گفته شده یوم الزینه. اینا یه روزی در پیش رو داشتن که اون روز، روز عید بود، روز تعطیل بود. موسی انتخاب خوبی داره، یعنی زمان رو خوب انتخاب میکنه، دنبال همی، یعنی موسی هر کاری میکرد نمیتونست در یه جایی مردم رو همه رو جمع کنه و اونها رو به خدا دعوت بکنه، حالا فرعون با دست خودش داره این کار رو میکنه. ببینید اینکه اراده خدا، خدای متعال میگه که من چیزی رو که اراده بکنم انجام میشه، اینه. خدا اراده کرده بود که موسی متولد بشه، بزرگ بشه، این کار توسط خود فرعون انجام شد. حالا خدای متعال اراده کرده که بنی اسرائیل رو نجات بده از دست فرعون، این زمینش رو خود فرعون آماده میکنه، میگه این کار تو سهره، یه جلسه ایو بیای مبارزه کنیم، زمانش تو بود. موسی میگه زمان روز عید، بن یحشر الناس زها، موقع تجمع هم چاشت باشه، نه صبح زود، اگه مثلا امروز بگیم مثلا هولوش مثلا ساعت 8 و 9 این زمان که خورشید یه خورده بالا اومده، نه صبح زوده که مردم خواب باشن، نه ظهره که دیر شده باشه، موقع زها، موقع چاشت دور هم جمع میشه. خب تمام شد دیگه. فتولا فرعون، فرعون به خلوت خودش رفت، از پیش اینها رفت، فجمع کیدهو، دستور داد که ساحران رو به سرا جمع کنن، جمع کرد کیدش را، یعنی کیدش چی بود؟ اینکه ساحران پاشن بیان. ثم اتا، ساحران آمدن. باز اینجا خب بنای قرآن بر مختصرگویه دیگه، نمیخواد داستان بگه، که میخواد برای ما جنگ ایمان و کفر رو بگه، مبارزات میان مؤمنان و کافران رو نشون بده، تلاش حضرت موسی رو و هارون رو نشون بده که چگونه رفتن که دستور خدا رو برای مبارزه با طاغوت انجام بدن. لذا اینجا خیلی خلاصه میگه تموم شد و فرعون هم رفت و سایران رو جمع کرد و ثم اتا، در روز عید در زمان صبحگاهان اینها آمدن در اون میدان شهر جمع شدن، جایی که همه مردم میتونستن بیان. قال لهم موسی، موسی اینجا تبلیغش رو شروع میکنه، قبل از این که بخواد مسابقه‌ای و مبارزه‌ای صورت بگیره اینها رو دعوت میکنه به سوی خدا و به اینها میگه دست بردارید از افتراء بر خدا، کار من سحر نیست، این یک معجزه الهی هست، من از سوی خدا اومدم. ولی خب اینا یکم متزلزل میشن ساحران، ولی یقین هنوز پیدا نمی کنند. قال لهم موسی، موسی به این ساحران گفت ویلکم، حالا احتمالاً ساحران و هر که اونجا میشنیده دیگه، ویلکم، وای بر شما، لا تفتروا علی الله کذبان، به خدا افترا نبندید، این کاری که من میکنم سحر نیست، معجزه هست. فیسحتکم بعذاب، افترا که بر خدا میبندید به دروغ، این باعث میشه که خدا شما رو به عذاب عظیمی دچار بکنه. وقد خاب من افترا، کسانی که افترا میبندن به خدا، دروغ میبندن به خدا، اینها ناامید هستند از لطف خدا و محروم هستند از لطف خدا. فتنازعوا امرهم بینهم، یه نزاعی بین خود ساحران اتفاق افتاد که نکنه موسی درست میگه، آخر ما چیکار کنیم؟ اونتا میگه و اثر رو نجوا، این گفتگو و این اختلافی رو که پیششون بینشون پیش اومده بود این رو مخفی نگه داشتن، یعنی یه جوری با هم صحبت کردن که کسی نفهمه اینها با هم اختلاف دارن. قالو، جنبندیشون این شد، فرعون و تصمیم گیرندگان اونجا و ساحران و بالاخره اینها در مجموع به این جنبندی رسیدن که این هازان لساحران، نه این خبران نیست، معجزه نیست، بحث خدایی در میان نیست، این دو نفر یعنی موسی و هارون اینا دو تا ساحرند، یوریدانن یخرجاکم من ارضکم به سحر هما، میخوان که شما رو با سحر خودشون از سرزمینتون بیرون کنن. ببینید دقیقا برعکس کردن ادعای موسی و هارون رو، موسی و هارون به فرعون گفتن که بنی اسرائیل رو تحویل ما بده تا ما برشون داریم ببریم، یعنی ما اومدیم که مردم خودمون رو ببریم، چون شما تبعیض قائل شدید و اینا رو دارید از بین میبرید، شکنجه میکنید. فرعون اینو برعکس کرد، گفت اینا اومدن که سرزمین شما رو از چنگتون در بیارن. حالا اینجا توی این تصمیم نهایی همین جمله فرعون گفته میشه توسط اصحاب فرعون در واقع، قالوا ان هازان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم به سحرهما، موسی و هارون میخوان شما رو خارج بکنن از سرزمینتون با سحرشون. و یذهبا به طریقت کمل مسلا، خیلی هم خودشونو ظاهرا قبول داشتن، اینها میخوان که مذهب شما رو که بهترین مذهب هست از بین ببرند. حالا در یه جای دیگه داره در همین ماجرای موسی و فرعون که یه تعبیر دیگری فرعون به کار میبره که میگه من میترسم که این دین شما رو از بین ببره. این جمله همینه که حالا در این سوره طه با این تعبیر آمده که یذهبا به طریقت کمل مسلا، این دو نفر میخوان که دین شما رو، طریقه شما رو، روش شما رو، مذهب شما رو که عالی ترین مذهبه، که مذهب نمونه هست، اینها از بین ببرند. فعجم او کیده کن، شما همه سحرهاتون رو آماده بکنید. سمعتو صفن، در حال صف بیایید توی میدان که یک ابهتی داشته باشید و موسی از شما بترسه. وقد افلح الیوم من استعلا، هر که امروز پیروز بشه اون رستگاره دیگه، اون یکی دیگه از صحنه خارج خواهد شد. این جمله یادتون باشه، وقد افلح الیوم من استعلا، بعد از چند آیه میگم که چه اتفاقی میفته. اینا در واقع نه پیروز میشن نه به قول خودشون عمل میکنن که اگه شکست خوردن به هر حال صحنه رو برای موسی ترک بکنن، نه هیچ از این اتفاقات نمیفته. ساحران نسبت به موسی خیلی جالبه، رعایت ادب میکنن، میگن که قالو، گفتن یا موسی اما ان تلقیه، تو میندازی عصای خودت رو، و اما ان نکون اول من القا، یا ما اول بندازیم این سحرهایی رو که داریم. حضرت موسی فرمود که قال بل القو، نه شما بندازید. فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، وقتی اینها این ریسمان هاشون رو انداختند و این ابزارهایی رو که آورده بودن انداختند، اینجور به خیال مردمان اینطور می آمد که اینها دارن حرکت می کنند، جنب و جوشی دارن این ریسمان ها و ابزارهایی که ساحران فرعون انداختن. این حرکت این سحرها به گونه ای بود که خدای متعال می فرماید فاوجس فی نفسه خیفتن موسی، یه ترسی در دل جناب موسی ایجاد شد. حالا این ترس چی بوده؟ یعنی از چی می ترسیده؟ می ترسیده که نکنه مثلا اینا در سحر برنده بشن، یا می ترسیده که مبادا با این اتفاقی که افتاد مثلا مردم دیگه به موسی ایمان نیارن؟ گفتگوهای زیادی شده، هر دو قول رو هم گفتن. به هر حال حالا موسی یه ترسی احساس کرد. خلاصه خدای متعال میگه که ما خب زود به کمک موسی آمدیم، قلنا، گفتیم به موسی، که اینجا دیگه مفرده، یعنی دوتایی بحث نمیشه، یعنی معلومه موسی دیگه تو میدان هست، هارون مثلا یه گوشه وایستاده احتمالا. قلنا، گفتیم لا تخف، نترس، انک انت الاعلا، تو برتری و بر اونها غالب میشوی، انک انت الاعلا. ببینید چقدر تأکید داره، لا تخف، انک انت الاعلا. ببینید این جواب اون جمله ماموران فرعون هست. چند آیه قبل در آیه 64 اونها گفتن که قد افلح الیوم من استعلا، اینجا خدا متعال میفرماید که انک انت الاعلا، این الاعلا اونجا گفت استعلا، این جواب اونه. و به موسی خدا گفتش که و علق ما فی یمینک، بنداز حالا اون چه رو که در دست راست تو هست. حالا این یمینم واقعا بحث مهمیه ها، اون در کوه طور هم گفتش که تو دست راستت چیه، اینجا هم میگه که بنداز اون چه رو که در دست راستت هست. عصا رو حضرت موسی همیشه معلومه که تو دست راستش میگرفته. تلقف ما صنعوا، این عصای تو قورت میده هر چه اینها آوردن اینجا تو صحنه. انما صنعوا کید و ساحره، چرا؟ چون اون چه اینها آوردن مکر ساحره، اینا که واقعیت نداره. ولا یفلح الساحر حیث اتا، ساحر غلبه نمی کند. این یه قانونه که خدا متعال ارائه میده، لا یفلح الساحر حیث اتا، ساحر پیروز نمی شود حیث اتا، هر کجا باشه، هر وقت باشه، از هر راهی که بخواد وارد بشه، حیث اتا. خب حضرت موسی این کار رو کرد، عصا تبدیل به اژدها شد، اژدها همه سحرهای ساحران رو بلعید. اینا رو دیگه اینجا نگفته، تو جاهای دیگر قرآن گفته. فالقی السحرتو سجدا، ساحران سحرشناس بودن دیگه، متخصصین درجه یکی این کار بودن در مصر. فهمیدن که این کاری که موسی کرد سحر نیست، این سحر اینجوری اگه میبود اینا باید میشناختن دیگه. به سجده افتادن. سجده نهایت ایمانه، نهایت تواضعه، یعنی یقین کردن که این سحر نیست بلکه این معجزه الهیه. قالو، گفتن آمنا به رب هارون و موسی، ما ایمان آوردیم به رب هارون و موسی. مفسران فرمودن چرا نگفتن آمنا به رب موسی، چون موسی تو صحنه بود دیگه. میگن که اگه میگفتن آمنا به رب موسی، فرعون توجیه میکرد، میگفت که خب موسی که ربش من خودم هستم چون من بزرگش کردم. لذا گفتن آمنا به رب هارون و موسی که فرعون و فرعونیان نتونن حرف اینها رو توجیه بکنن. فرعون ناراحت شد. قال، فرعون گفت آمنتم له قبل ان آذن لكم، ایمان آوردید به رب هارون و موسی پیش از اون که من به شما اجازه بدم. یه تهمت جدید زد حالا فرعون. ببینید این تهمت زدن، اتهام زدن، یکی از شاخصهای کلیدی این حکمرانی های نامطلوب هست. حکمرانی فرعون قبلا هم عرض کردم فرق داره با حکمرانی که پادشاه مصر داشت در زمان حضرت یوسف. اون حکمرانی منفعتگرا بود، حکمرانی فرعون حکمرانی سلطه گرایانه هست، غلبه گرایانه هست، با کشت و کشتار و ظلم و ستم کار خودش رو پیش میبره. یکی از ویژگی‌هاش همین تهمت زدنه. شما دیدید تا حالا چند بار تهمت زد به موسی. یه تهمت این بود که تو کارت سحره، اصلا تو از سوی خدا نیومدی، یه سحر در پیش گرفتی و میخوایی از طریق سحر سرزمین مصر رو در اختیار بگیری. حالا اینجا یه تهمت دیگه زد، گفتش که انهو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اصلا این خودش استاد شماست، معلومه این موسی بزرگ شماست، اصلا شما سحر رو پیش موسی یاد گرفتید. و اینجا سه تا حرف زد فرعون که همه نشان دهنده دیکتاتور بودن، آدم کش بودن و واقعا وحشیگریش. یعنی معلومه که فرعون هر کاری میخواسته بکنه میتونسته بکنه، یعنی هیچ کس جلودارش نبوده. و ما الان میفهمیم که جناب موسی چرا وقتی بار اول خدای متعال گفت که اذهب الی فرعون انه طغا، نگفت چشم را بیفته بره. خیلی تدبیر کرد، خیلی فکر کرد، تقاضاهایی از خدا کردی، چیزهایی از خدا خواست، خدا گفت باشه اینا همه رو به تو دادم. برادر خودش رو خواست که اونم پیامبر بشه و وزیر بشه، گفت باشه. دوباره گفتش که خدا میترسیم این ممکنه که افراط بکنه یا طغیان بکنه، باز خدا بهش گفت نه من هستم، تو برو من هستم، شما رو میبینم، حرفاتون رو میشنوم. اینجا فرعون اومد بدون هیچ محاکمه‌ای، بدون هیچ بحثی گفتش که فلا اقطعن ایدیکم، با تأکیدم قطعا دستاتون رو و ارجلکم و پاهاتون رو من خلاف قطع میکنم. من خلاف یعنی دست راست مثلا پای چپ، دست چپ پای راست، اینجوری. بعد از این که دست و پای شما رو ضربه دری قطع کردم، ولأصلبنکم فی جذوع النخل، شما رو بردار میزنم بر ساقه های درخت خرما. بازم تأکیده ولأصلبنکم، یعنی قطعا مجازات شما اینه که شما رو بعد از قطع دست و پا به شکل ضربه دری بر درختان، ساقه های درختان خرما به دار آویزان میکنم. و سوم ولتعلمن اینا اشد و عذابن و ابقا. یه تهدیدم میکنه، شما خواهید فهمید، قطعا شما خواهید فهمید که اینا کدوم یک از ما، کدوم یک از ما. ببینید چقدر این واقعا طغیانگر بوده، یعنی خودش رو در عرض خدا قرار میده. کدوم یک از ما دوتا، یعنی من یا خدای موسی و هارون، اینه منظورش. کدوم یک از ما دوتا به لحاظ عذاب شدیدتر هستیم و ابقا و باقی ماندنی تر هستیم، که حالا در ادامه خدای متعال اینو جواب داده. یعنی این از اون مواردی که خدا بهش جواب میده. ساحران هم قاطعانه پاسخ میدن. وقت ما خیلی گذشته، من امروز اگر ادامه بدم، چون من میخواستم فصل دوم رو تمام بکنم، فصل دوم تا اول آیه 77 هست. اگر به من اجازه بدید، من این قسمت چون یه بسته است این رو تمام بکنم، اگر هم به پرسش و پاسخ و ملاحظات پایانی نرسیدیم بذاریم برای فردا. یه کار دیگه اینه که من همینجا این رو به اتمام برسونم، ما این دقایقی که باقی مونده رو از محضر دوستان استفاده بکنیم. من شاخصها رو فردا که فصل دوم رو تمام کردم، یه مثلا 10-15 دقیقه طول میکشه که این فصل دوم رو تمام بکنیم. به اول فصل سوم که رسیدم، شاخصهای حکمرانی مطلوب و نامطلوب رو تا اول فصل سوم جمع‌بندی بکنم، بعد انشالله ادامه بحث بدیم. آقای دکتر شیخ حسینی،
بله مطمئن خیلی ممنون. البته حالا امکانی که همه دوستان ازا نظر کنم که چیزی من احساس بکنم که میانه های بحث بودیم اگر به پایان میرسوندیم شاید بهتر بود. حالا برای اینکه ما امروز یه 5-6 سنسیم زمان هم اضافه کنیم، دوستان اگر سوالی داشتم خدمتشون باشیم. اگر سلام میدونید تا آخر بحث
بسیار،
چون دوباره فرقش جمعه هم هست، ما با یه روز تاخیر ممکنه دوباره.
بسیار خوب، چشم. پس من اینو ادامه میدم که به اول فصل سوم بحث رو برسونم، چون تا اول آیه 77 انشالله ادامه میدیم. پاسخ ساحرانی که ایمان آوردن دیگه، الان باید بگیم پاسخ مؤمنان، پاسخ پیروان موسی خیلی قاطعه، خیلی جالبه. میگه که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اینا هم قاطع جواب میدن. فرعون قاطعانه و متکبرانه و با غرور حرف زد. این مؤمنین هم معلومه واقعا ایمانشون خیلی عالی بوده، اینها هم قاطع جواب میدن. قالو، گفتن. کیا گفتن؟ همین ساحرانی که الان دیگه ایمان آوردن و مؤمن شدن، جزء پیروان حضرت موسی شدن. قالو لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. لن یعنی هرگز، لن نؤثرک فرعون، ما تو رو دیگه انتخاب نمی کنیم. لن نؤثرکه یعنی هیچ ارزشی برای حرفای تو قائل نیستیم و تو رو انتخاب نمی کنیم. الا ما جا انا من البینات، نسبت به این معجزاتی که برای ما آمده. یعنی ما یه طرف فرعون رو داریم، یه طرف معجزه‌ای که موسی آورد. ما این معجزه رو قبول کنیم، این بیانه رو که حضرت موسی آورده قبول کنیم، یا تو رو قبول کنیم. لن نؤثرک، هرگز تو رو انتخاب نمی کنیم. الا ما جا انا من البینات، نسبت به این چیزهایی که جناب موسی برای ما آورده از بیانات و معجزات. پس نبوت رو قبول کردن. الا ما جا انا من البینات یعنی تو رو بر نبوت ترجیح نمی دهیم. دو، والذی فطرنا، ما لن نؤثرک، تو رو انتخاب نمی کنیم نسبت به کسی که ما رو آفریده. الذی فطرنا یعنی اونی که ما رو آفریده، خلقنا. پس خدا رو هم قبول کردن، توحید رو هم قبول کردن. پس هم نبوت رو قبول کردن، هم توحید رو قبول کردن. فرض ما انتقاز، تو هر قضاوتی میخوایی بکنی بکن. خیلی جالب جواب دادن. فرض ما انتقاض، هر قضاوتی میخوای بکنی قضاوت. انما تغذی هذه الحیات الدنیا، تو جناب فرعون تمام قلمرو به داوری تو همین دنیا هست، به آخرت که نمیکشه که، در حالی که آخرت در محدوده کار خدا هست. ببینید به قیامت هم ایمان آوردن، خیلی جالبه. انما تغذی هذه الحیات الدنیا، هذه الحیات الدنیا، در حالی که ما به آخرت ایمان آوردیم. تو قلمرو به قدرتت به آخرت که نمیرسه که، همینجا یه لحظه ما رو اعدام میکنی، دست و پای ما رو قطع میکنی، اتفاق نمیفته. بعد اینها شروع کردن با خدای خودشون سخن گفتن، آفرین به اینها، انا آمنا بربنا، ما ایمان آورده ایم به پروردگارمان. دیگه نگفتن پروردگار هارون و موسی، یعنی دیگه اون خدای ما هم هست. آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، تا خطاهای ما رو برای ما ببخشه. و ما اکرهتنا علیه من السحر، و اون چی که ما رو مجبور کرده بودی که انجام بدیم از سحر، اینها رو خدا برای ما ببخشه. بالاخره فرعون اینا رو اینجا آورد که رو در روی عیسی ببخشید، رو در روی حضرت موسی وایستن و اقدام بکنن. و ما اکرهتنا، یعنی اون چی که فرعون تو ما رو مجبور کرده بودی بر او از سحر، اینها رو خدا ما میخواییم که ما رو ببخشه. و الله خیرون و ابقا، خدا خیر است و باقی ماندنی تر است. ببینید این جواب اون جمله فرعونه در آیه آخر آیه 71 که گفت ولتعلمن اینا اشد عذابا و ابقا. حالا اینجا اینها میگن که والله خیرون و ابقا. خیلی هم جالبه، اینجا به جا اونجا او گفت عذاب، اینجا میگه خیر، والله خیر و ابقا، خدا خیره، بهترین گزینش ما هست و باقی ماندنی تره. بعد دو تا قاعده رو اینجا خدای متعال ذکر میکنه، انه من یعت ربه مجرمن، یعنی یه جوری آمده که انگار ادامه مثلا صحبت این مؤمنان تازه هست، یا به حال این یه مقدار احتیاج به دقت بیشتری داره، ولی دو تا قاعده است راجع به مجرمان و مؤمنان. انه من یعت ربه مجرمن، کسی که بر پروردگارش وارد بشه در حالی که مجرم هست. این که یعت میگه یعنی موفق نشده توبه بکنه، چون ممکنه کسی مجرم باشه ولی قبل از مرگ توبه بکنه، یا مثل همین ساحران در آخرین لحظه توبه کردن، به موسی ایمان آوردن، خدا از خدا طلب بخشش کردن، خدا اینها رو بخشید، فرعون اینها رو اعدام کرد، به شهادت رسیدن، به فوز اعلی نائل شد. پس میشه تا اون آخرین لحظه طرف حر بشه، برگرده از راه ده. رضا گفته انه من یعت ربه مجرمن، یعنی وقتی که از این دنیا میره پروردگارش رو میخواد ملاقات بکنه، مجرم اگه بره، فإن له جهنم، جایگاهش جهنمه، لا یموت فیها ولا یحیی، نه میمیره نه هم زندگی میکنه اونجا، یعنی وضعیت عذابش سخته، تمنای مرگ میکنه ولی مرگ سراغش نمیاد. از اون ورم یه جوری نیست شرایط که بگی این زنده است، داره زندگی میکنه، در حال سوختنه، در حال عذابه. اما روبروی اینها، ضد این مفهوم متضادش، و من یعتهی مؤمنن، مجرمن مؤمنن، کسی که مؤمن وارد بشه بر پروردگار خودش، قد عمل از ساله ها، در حالی که عمل ساله هم کرده، فاولای که الله مدرجات الولا، برای اینها مرتبه های عالی فراهمه، که اینهایی که فرعون اینها رو به شهادت رسون از این قبیل قرار گرفتن، جنات و عدن تجری من تحت هل انهار خالدین فیها و ذالک جزاء من تزکا، این پاداش کسیه که خودش رو تزکیه بکنه، خودش رو پاکیزه بکنه، از گناهان در واقع پاکیزه بشه. تا اینجا فصل دوم بود، از آیه 77 به بعد فصل سوم شروع میشه که نجات بنی اسرائیل از دست فرعون هست، که انشالله میگذاریم برای جلسه بعدی. در این بخشی که ما خوندیم شاخصهای بسیار زیادی وجود داره که اونها رو هم انشالله میگذاریم برای جلسه بعدی، و از خدای متعال میخواییم که انشالله به همه ما توفیق بده که با قرآن معنوس باشیم، با قرآن محشور بشیم، و از خدا میخواییم که همه ما رو مورد لطف و مرحمت و مغفرت خودش قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی
محمد و آل محمد. حالا با توجه به زمانی که داریم، اگر دوست مایلن سوالات رو بفرماین، اگر فرصت بود خدمت استاد هستیم، اگر نه توی همون جلسه هایی که جمع‌بندی رو میفرماین به سوالات هم پاسخ بدیم. اگر دوستان سعی کنن کوتاه اگر سوالی دارن ما خدمتشون هستیم.
سلام و رحمت الله.
سلام و رحمت
الله. علیکم السلام آقای دکتر.
اجازه میفرمایید من صحبت کنم؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از بحثی که مطرح شد. من یه نکته رو میخوام استفاده کردم از مباحثی که مطرح شد، و اون در واقع خب این بحث مطرحی که حق پیامبری در واقع به لسان قوم خودش مبعوث میشه، در بحث هم که حضرت موسی در واقع در اساس اون چی که در اون زمان وجود داشت، یعنی بحث سحر، معجزه ایشون در واقع از این باب مجهز شده بود، سحر به اصطلاح و از این مسیر ورود کرد، و خب در نهایت جمع زیادی ایمان آوردن که این فراتر از اون سحر معمول در اون جامعه هستش. من به نظرم رسید یه استفاده میشه از این داشت که به هر حال در هر دوره و زمانه ای در خصوص حال بحث قرآنی ما طبیعتاً از به اصطلاح به روزترین ابزارها برای حکمرانی باید استفاده بکنیم و ازش بهره ببریم. حالا امروزه مثلا فضای مجازی از طبیعتاً میتونه تو این فضا بود بشه، و به هر حال بخش زیادی از مسئله حکمرانی در واقع از این مسئله بتونه مورد توجه قرار بگیره. حتی من به نظرم میرسه که ما بتونیم چیزهایی که در دنیا وجود داره، مثلا حالا بحث دموکراسی که خیلی هم تو جامعه ما تو این 3-4 دهه برحال مطرح بوده که سرنوشتش بالاخره چیه، آیا ما انتخابات رو میپذیریم نمیپذیریم، مثلا جمهوری اسلامی حالا با فارغ از همه بحثایی که انجام گرفته بالاخره بعضی هنوز تشکیک دارن و فکر میکنم اگر از این آیه بتونیم این استفاده رو ببریم، ما میتونیم از به اصطلاح همه تجارب بشری و بروزترین تجارب بشری و معارف بشری برای بحث حکمرانی استفاده بکنیم و بتونیم در واقع زندگی مردم رو به سمت مشروعیت بدیم. این یک نکته که بنظرم بشه از بخشی از این آیات استفاده بکنیم. یک بخش هم این که خب حضرت موسی جمعیت رو یا بنی اسرائیل رو میخواد کجا را ببره. اونجا هم حالا شاید تو مباحث بعدی مطرح بشه که به هر حال میخواد دولت تشکیل بده. جمعیت سرزمین دو تا عنصر مهمه در بحث در واقع دولت سازیه. حضرت میخواد که در واقع جمعیت رو ببره در مکان دیگری اسکان بده و دولتی رو در واقع تأسیس کنه. خب این هم یک نکته در باز مهمیه که تو دولت سازی خود مردم نقش مهمی دارن، و این رغبت و رضایتشون و پیوستن انتخاب اصطلاح آگاهانه اونها و آزادانه اونها به پیامبر زمینه های در واقع شکل گیری دولت نبی مکرم حضرت موسی رو در واقع داره تحقق میبخشه. این دو نکته به نظرم بسید که خدمتون مطرح کردم. بسخواهی بکنم از دستی که شد.
بله مطمئنم از دکتر مچکر. بزرگوارم دیگر که از حدث بستم حالا سوالم لازم نیست باشه. اگر برداشتی اقایات دارن که به بس کنم میکنم و خیلی شاید من یه نکته کوتاه عرض کنم. مراحل که در آیه بیان شده بود در واقع حضرت موسی اول بیان میکنه قول و بعد دلیل میاره آیه در واقع حالا معجزه بود اینجا باید استدلال بکنه برای بیانی که میاره بعد مرحله تشویق و تحقیق استفاده کنم که یه سلسله مراتبی دیگه حکمرانی اگه میشه یه قاعده از این استخلاص کرد این نکته در ذهنم اومد که میشه روش تحقیق کرد یه جایی دیدی که انتخاب میکنه که اون مسافت حضرت موسی و فرعون یا اون مزدی نباشه اونجا هم به نظرم در روی عنصری مثلا شاید بتونه بگیم افکار عمومی دست میزنه یعنی حضرت موسی انتخاب نکرد که در یک جای قصر و یه جای محدودی با فرعون مسافت داره و حالا اگرم موفق شد خیلی فرعون ممکنه که مصاب بیرونیش اونجوری که وجود داشته نباشه لذا یک جایی را انتخاب کردیم مکانی را انتخاب کردیم وقتی را که فرصور افکار عمومی توش خیلی مهم باشه اگه اونها از این گفتن بحث ازش موسارا دیگه موقع خیلی سخت میشه بحث فرعون مخالفت با این فضایی که ایجاد شده این دوست نفتی که به نظر من بحث امروز در واقع میشه بهشون تحکیل کرد حالا باز اگر بزرگواران دیگر هم نفتی دارن مخالفت شما هستیم دوستان اگر که سلام میدونید ما دو سه دقیقه دیگه خدمت شما باشیم جنبندی شاخصات انشالله جلسه آینده که جلسه آینده ما شنبه هست
خیلی ممنون متشکر نکات خوبی مطرح شد انشاءالله میگذاریم جلسه بعدی اصلا هم نکاتی که حضرت عالی فرمودید خیلی جالب بود نکاتی که آقای دکتر شریف هم فرمودن جالب بود من همچنان میخوام بگم که این استفاده‌ای که از اون آیه شریفه کردیم که فرعون پرسید قال فما بال القرون الاولا جناب موسی این نیاکان ما چی میشن و بعد موسی اونجوری زیبا جواب داد گفت قال علمها عند ربی فی کتاب این رو دوستان سیاسی خیلی بهش عنایت بکنن یعنی خیلی جاها به درد ما میخوره در حکمرانی مطلوب که لازم نیست هر حرف حقی رو هر جا زد بعد دیپلمات حواسش باشه که این حرف رو الان اگر من اینجا گفتم منو وارد مباحث حاشیه‌ای میکنه یا نه من از اون هدف اصلی که به خاطر او اینجا حضور پیدا کردم غافل میکنه دور میکنه یا نه این خیلی مهمه من نمیخوام وارد مصادیق واقعا بشم یعنی تو این جلسه اصلا دعب ما این نیست که بریم مسائل جاری سیاست رو ذکر بکنیم ولی گاهی اوقات ما از این آسیب زیاد دیدیم یک دیپلمات ما یک سیاستمدار ما رفته تو صحنه بین المللی بعد یه بحثی رو این رو بردن توش و یه سوالاتی ازش پرسیدن و اینم آمده بدون توجه به حاشیه‌هایی که اون سوال ایجاد میکنه شروع کرده جواب داده بعد میاد چرا این کار کردی؟ میگه خب اون پرسید دیگه من بعد میگفتم نباید هر سوالی از ما میشه ما جواب بدیم باید ببینیم این سوال در این موقعیت با مأموریتی که خدای متعال به دوش من گذاشته با تکلیفی که من دارم چی میشه آیا از هر کسی هر کس سوال کرد در حکومت اسلامی او باید جواب بده خیر باید ببینه تکلیفش چیه این یه نکته خیلی راهبردی در امر حکمرانی قرآنی هست هر فردی در هر کجا هست ببینه تکلیفش چیه چیزی که او رو از تکلیفش دور میکنه براش حاشیه درست میکنه طبق این مبنا نباید بهش وارد بشه ولو مطلب حقی باشه اون باید خیلی کلی بگه مثلا این در کتابهای دینی ما پاسخش داده شده شما میتوانید مراجعه بکنید مثلا لازم نیست که اون رو بیاد بگه و یه حاشیه درست کنه مردم رو علیه خودش بکنه دولت‌ها رو علیه خودش بکنه بعد از عهده بر نیاد. التماس دعا داریم از همه عزیزان، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی